الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قرب الإسناد عن البزنتي قال قلت للرضا عليه السلام إن أصحابنا بعضهم يقول بالجبر و بعضهم بالاستطاعه و حضرت رضا علیه السلام عرض کردن که بعضی قائل به جبرن بعضی هم قائل به استطاعتن. حضرت فرمود فقال لی اکتب، حضرت فرمود بنویس این مطلب را که میخوند. قال الله تبارک و تعالی، خداوند فرمود یبن آدم به مشیتی کنت انت الذی تشاء لنفسک، به مشیت من است که تو برای خودت مشیتی داری. و به قوتی ادیت الی فرائضی، با قوت من است که فرائض را انجام میدی. و به نعمتی قویت علی معصیتی، با نعمت من است که به معصیت قوت داری. جعلتو که سمیعا بصیرا قویا، منم که تو را شنوا و بینا و قدرتمند قرار دادم. ما اصابک من حسنتن فمن الله، آنچه که از حسنه به تو اصابت میکنه از جانب خداست. و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک، آنچه که از سیئات به تو اصابت میکنه از جانب خودت. این مبتنی بر مباحثی است که جلسات قبل گفتیم که حسنات صفات وجودیه، سیئات صفات عدمیه. سیئه چیزی نیست که خدا به کسی بده، مثلا فقر یه چیزیه، من میتونم به شما جهل بدم. جهل که یه صفت وجودی نیست. من میتونم به شما ظلمت بدم. بله، من اگه جلوی نور رو بگیرم ظلمت میاد. تو ظلمت میادم غلط، ظلمت اصلا چیزی نیست، عدم. عدم وجود نداره که ما به کسی بدهیم عدم رو. البته ما چون نوعاً با عدم مقید سر و کار داریم، همیشه اون صفت وجودی تو نظرمونه و این صفت عدمی رو در کنار اون صفت وجودی میشناسیم، عدم رو به خیال خودمون احساس میکنیم. مثلا ما فقر، نداری، جهل رو یه چیزی میدونیم. توی سرایر ما اینجوریه، در حالی که اینا یه چیز نیستن، ناچیزن، هیچ چیزن در واقع. بعد میفرماید که پس آنچه که از حسنه به تو اصابت میکنن از جانب الله هست. و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، و ذالک انی اولا به حسنات کمک، در حسنات تو من به تو نسبت به تو اولویت دارم. و انت اولا به سیئات کمک، و در سیئات تو اولویت داری. و ذالک انی لا اسأل اما افعل، من اونی هم که از من سوال نمی شود. اینم قبلا عرض کردیم، این جمله خیلی جمله عمیقیه. یه موقع هستش که معاذ الله یک گردن کلفت محله رو ما داریم راجعش حرف میزنیم، این که میگم معاذ الله به خاطر مثالی که دارم میزنم، گردن کلفت محله میگه چرا آقا این کار رو کنیم، میگه من هر کاری اشغالم میکنه. این اسباب گردن کلفتیه، یعنی به تو مربوط نیست، من زورم زیاده، هر کاری دلم خواست میکنه. اما این که خدا میفرماد که من هر کاری که دلم میخواد میکنم و کسی از من سوال نمیکنه به این معنا نیست. به چه معناییه؟ الان اگه من این کتاب رو بدم به آقای فرهانی، اگه این کتاب مال خودم باشه و شما هم بدونین این کتاب مال خودمه، اینجا جا داره سوال کنین که آقا چرا این کتاب رو دادی به آقای فرهانی؟ جا داره یا نداره؟ میگم کتاب خودم بود دادمش، کتاب مال خودمه، دلم خواسته کتاب هم بدم بهش. چرا کتاب رو تو دادی به آقای فرهانی؟ میگم دلم خواسته بدم. ولی یه موقع هست که مثلا یه شخصی استحقاق نداره، من حالا بدون استحقاق بهش میگم شما میگی چرا دادی؟ اینجا هم از این باب نمیپرسی که چرا در ملک خودت تصرف کردی، این که سوال نداری، میگی چرا اون که استحقاق نداشت بهش دادی. ولی اگه آقای فرهانی باشه چی؟ شون استحقاق داره، منم کتابم میدم بهش، هیچ مشکلی هم نیست. شما میدونید که ایشون استحقاق این کارو داره، کتابم مال خود بنده است، اینجا جا داره بپرسید آقا چرا کتابتو دادی به آقای فرهانی؟ هیچ جای پرسش نداره، چون ملک تلق من این کتاب، ایشون هم استحقاق پذیرش داره. اما یه موقع است که من این ظرف رو که مال این مجلسه برمیدارم میدم به ایشون، شما میدونی که این ظرف مال من نیست، به من میگه آقا چرا اینو دادی به ایشون؟ این کار من مطابق با حق نبود، اما اون کار قبلی مطابق با حق. خداوند نه تنها کارهاش مطابق با حقه، بلکه خداوند خود حق، عالم هم ملک اوست، و در ملک خودش هم هر جوری بخواد تصرف میکنه. نمیدونم این داستانو گفتیم یا نه. گفت که سیف الدوله اومد بیرون، یه بیتی گفت، گفت من یه بیتی گفتم، گمان نمی کنم کسی بتونه بیت دومشو بگه مگه ابو فراس. ابو فراس یکی از نوادر شعرهای عرب، طبعا ابو فراس هم در جمع حاضر بود. اون بیت اینه: لکه جسمی تو اللهو فدمی لم تو تلهو. جسم من مال تو، بیمارش کن، بیماری بده، اما دیگه خون منو چرا میریزی؟ این بیت سیف الدوله. لکه جسمی تو اللهو، من این جسم هم رو تو بیمارش کن، اما فدمی لم تو تلو، چرا خونم رو میریزی؟ خونم رو دیگه نریز. یه ابو فراس فل بدایه گفت: قال ان کنتو مالکن فلیل امرو کلو. اگه مالک منم، همه کار به دست من، من مالک این خونم، دلم میخواد این بخاری رو بذارم اینجا، دوست دارم این پشتو اینجا بذارم، این صندلیم اینجا بذارم، الان خونه رو ساختم، دلم میخواد اتاق خواب بدم این ور، پذیرایی بدم. شما که چون و چرا نمی کنی. شما الان هر تو خیامون رو میرین، هر کی داره ساختمون میسازه میرین چون و چرا تو کارش میکنین. یه وقتایی میکنین، مثلا میبینین که این ور مناسب نیست برای اتاق خواب، اون ور مناسبه، میبینین کار من مطابق به قاعده نیست، میگین آقا این کار رو نکنین، مطابق قاعده نیست. اما اگه مال خودم بود، کارم هم مطابق قاعده بود چی؟ من مهندس ساختمانم، ملکم مال خودمه، کارم هم به قاعده است، شما هیچ سررشته نداری، بازم میگی چرا این کارو میکنی؟ این معنی اونه که میگه لا اسأل اما افعل، از فعل من سوال نمیشه، چون اولا مالک علل اطلاق، ثانیا کارش روی حکمت، ثالثا اینی که میخواد سوال کنه هیچ نمیدونه. چه میدونه؟ سریال یانگو رو دیدین؟ یادتون اون قسمت آخرش بانو چویی از اون بالای در رو افتاد پایین؟ حالا این سریال یانگون 52 قسمته، فرض کنید که یک کسی از کل این 52 قسمت فقط اون قسمت رو داره میبینه که این افتاد پایین، بعد میبینه که ای آقا این خانم بیچاره چرا از این بالا افتاد پایین، چه کاریه؟ شما میگید داده شما 50 قسمت قبلش داشته، این تو کل اون 50 قسمت یک کارهای انجام داده که مستحق 10 بار افتادن پایینه. شما یه سریال 52 قسمتی رو یه قسمت اونم یه صحنه شو دیدین، میخواین حکم کنی چرا اینجا اونجوری شد، چرا اونجا اونجوری شد؟ آقا چون و چرا اینجوری که چون و چرا نمیشه کرد که. الان بنده که اینجا الان هستم و حاضرم، من حاصل یک نسلی هستم که زندگی کردن تا شده پدر و مادر من، پدر و مادر منم منو به دنیا آوردن، منم الان 40 ساله دارم تو این دنیا زندگی میکنم، هر لحظه یه قسمتی از سریال زندگی من بوده تا رسیده به اینجا. حالا شما میگید چرا مثلا این آقای رحیمی بی پوله ولی مثلا آقای فرهانی پول داره، چه عدلیه؟ آقا شما اومدی یه قسمت از هزاران قسمت سریال رو تماشا کردی، اونم یه لحظه شو، اونم یه صحنه شو، حالا داری چون و چرا میکنی؟ از کار اون چون و چرا نمیشه کرد، سوال نمیشه کرد. اون وقت اگر یک کسی دست به علم حقیقی پیدا بکنه، میفهمه که این عالم چون و چرا درش نیست. پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت. خطایی در کار نیست. بر حالا من خط کلک صنع، بر خط هیچ کس من انگشت اعتراض، آن کلک سون نیست که دست غلط زند. هیچ چیزی تو این عالم غلط نیست، هر چیزی سر جای خودش. این مثل اینه که عرض شد که ما بیایم اشکال کنیم که تو این ساختمون که یقین داریم یک مهندس اونو ساخته، بگیم چرا ستونو اینجا زدی اونجا نزدی؟ آقا تو چه درسشو نخوندی که؟ نه از فرمولش خبر داری، نه درسشو خوندی، نه هیچی میدونی. تو چه میدونی چه حسابی بوده؟ حساب کرده، کتاب کرده. مثلا میام بگیم نه اگه مثلا این ستونه 2 متر این طرف تر بود قشنگ تر میشد اینجا، یا تو ولی یه موقع این مهندس اینو میگه، اون میدانه که اگه 2 متر این طرف تر هم باشه بدتر نمیشه که بهتر باشه، اما یه موقع من میگم. ما همه چون و چراهامون از این سنخه، میگیم ای چرا فلانی مرد. ای چرا فلانی مرد یعنی چی؟ ای چرا فلانی میلیونره، میلیاردره، بچه نداره؟ چرا؟ آخه یه خانواده بودن، خواهرها میلیاردر بودن، برادرها خاکنشین و فقیر بودن، بعد برادرها بچه های زیاد داشتن، خواهرها بچه نداشتن، اینقدر هم رفته بودن این برمار خارج از کشور اینا معالجات کرده بودن نمیشد. کار خداست دیگه. بعدیم این که پول داره که اون، بعد اون که ما همش در حال گفتنی. من این اخوی به من زنگ زده بود، موبایلم افتاده بود، رحیمی، گفتم من چرا خودم دارم به خودم زنگ میزنم؟ یه لحظاتی خلاصه گیج بودم که چطوری من خودم دارم به خودم زنگ میزنم، بعد فهمیدم اخوی من با خودم نیستم. ما اشکالاتمون اینجوریه به این عالم. البته گاهی سر ماجرا روشن میشه، ما به یه نقطه میرسیم که دیگه چون و چرا نمی کنیم. گاهی هم تجربه میکنیم، یعنی انقدر این کج و راست ها رو کنار هم دیگه میذاریم تا به این تجربه میرسیم که واقعا این عالم چون و چرا نداره. حالا اینجا میفرماید لا اسأل اما افعل و هم یسألون. این از باب گردن کلفتی نیست که میگه از من سوال نمیشه اما از دیگران سوال میشه. اگه بخوایم اینو در یک جمله فنی بگیم نکته و حقیقتشو، باید اینجوری بگیم که از دیگران سوال میشه که این کارتون مطابق حق است یا نه. اگه بفهمیم مطابق حق، سکوت میکنیم. خداوند خود حق، چطور میشه فعل او؟ فعل او خود حقه، نه مطابق حق، خود حق. شما این ساختمون رو نگاه میکنیم ببینید طبق فرمول هست یا نه، اما خود فرمول رو با چی میسنجی؟ فرمول رو دیگه میسنجی؟ فرمول خودش سنجشه. شما این کالا رو با ترازو وزن میکنی، ترازو رو با چی وزن میکنی؟ ترازو که دیگه با چیزی وزن نمیکنی، ترازو خودش میزان سنجشه، ترازو رو دیگه وزن نمیکنن. فرمول رو دیگه با چیزی مقایسه نمیکنن، فرمول خودش فرموله، تمام شد. فعل خدا خود حقه، از افعال دیگران سوال میشه که ببین الان یک کسی حرام میزنه تو گوش من، شما میگه آقا چرا این کاری کردی؟ اگر یک دلیل موجهی بیاره شما سکوت میکنی. پس معلوم است که این توی گوش زدن نه خوبه نه بد. اگه مطابق حق باشه کار درستی، خوبه. اگه مخالف حق باشه کار نادرستی. اگه مطابق حق باشه شما سکوت میکنی، اگه مخالف حق باشه اعتراض میکنی. اما فعل الله خود حقه، پس اعتراض در افعال الهی. اگر ما اعتراض میکنیم به خاطر کودکی ماست، خاطر جهل ماست. بعد میفرماید که فقط نظمت لک کل شیء تورید، من هر چیزی رو که میخواستی حضرت فرمود. اون چون این صحابی گفت بعضی جبری ان بعضی تحفیظی ان، چیکار کنیم؟ حضرت بعد از نبارا فرمود هر چیزی که خواستی برات گفتن. اینا این جمله رو بذاری کنار هم دیگه کسی جبری و تحفیظی نمیشه. بعد میفرماید که این به روایات عوام اهل سنت هم اومده. خلاصه بالجمله فلذی لا تنسب الى الله سبحانه من الافعال هی المعاصی من جهت انها معاصی خاصتن. جلسه قبل گفتیم که معصیت یه جنبه وجودی داره، یه جنبه عدمی داره. اون جنبه وجودیش فعل اللهه، اما اون جنبه عدمیش فعل انسانه. واضح تر بگیم، گفتیم خوردن خوبه یا بده؟ خوردن نه خوبه نه بده. ازدواج و زنا با هم دیگه یکی هست، از لحاظ فعلی یه فعل دیگه، فرقی با هم دیگه نداره. اما ازدواج مطابق امر الهیه، زنا مخالف امر الهیه. از این جهت که این فاعل داره فعل و انجام میده قبیحه، از این جهت که این فاعل داره مخالفت امر انجام میده قبیحه، از این جهت که این فاعل داره مطابقت امر الهی انجام میده، پس خود این فعل نه قبیحه نه حسنه. از جهت انتساب به فاعله که قبح یا حسن پیدا میکنه. این انتساب به فاعل هم یه جنبه انتسابی رابطه ایه، پس اون جنبه وجودی فعل نه خوبه نه بد. جنبه وجودی فعل الله، این جنبه انتساب مال منه که فاعلم. پس معصیت از اون جهت که معصیت جنبه عدمی، از اون جهت که یه صفت وجودی فعل الله، فرمود که معصیت از اون جهت که معصیت به طور خاص، یعنی اون جنبه عدمیش، اون فعل الله نیست اصلا، اصلا چیزی نیست که فعل الله باشه. بعد فرمود لوکان خالقا لها لما تبرع منه، اگه خداوند خالق این معصیت بود که تبری نمیجوز که. فرمود ان الله بری اون من المشرکین، خدا از مشرکین بریه، یعنی خدا از شرکشون بریه دیگه، از شخصشون که بری نیست، از این که اینا مشرکن بریه. پس شرک یک صفتی است که خدا ازش بریه، اگه این فعل الله بود که ازش بری نبود.
هیچ فعل نمیدید تو عالم خارج که این یا حسن حسن
باشه
یا قبیح؟
نه نه، اونی که حسن و قبح روش بار میشه، حسن و قبح جنبه مطابقت فعل با حق یا مخالفتش با حق. شما افعال و اسم ببر، مثلا دروغ گفتن. دروغ گفتن یعنی چی؟ دروغ گفتن یعنی من سخن میگم از یک چیزی که مطابقه با واقع نیست. کدوم جنبش شنیع و قبیحه؟ حرف زدن بده، خبر دادن بده، جنبه‌های وجودیش چجوری متصف به بدی نمیشه. اون جنبه‌ای که قبح توش هست اون جنبه عدم میشه. شما تمام افعال رو وقتی تحلیل کنی به عدم برمیگرده جنبه قبیحش. پس یه چیزی که ذاتاً قبیح باشه ما نداریم. اصلا ملاک سنجش اعمال مطابقت با حق و مخالفت با حق، اینم یه امر نسبی. خود عمل فی نفسه، مثلا مال یتیم خوردن، اگه یه مورچه بره تو خونه یتیم مثلا برنجای خونه رو بخوره، این آتش داره میخوره، در حالی که تو قرآن میگه مال یتیم خوردن آتش خوردنه. پس مال یتیم خوردن آتش خوردن نیست، چون مورچه هم میخوره، اون کبوتر هم میاد تو خونه یتیم برنجا رو میخوره فرار. گربه هم ممکنه بره یه گوشتی بدوزه، اون گربه داره آتش میخوره، بعد مثلا این گربه تبعه عمل خودش رو میبینه، مثلا یه روز داره از رو دیوار میره پرت میشه پایین، میگه این مال همون گوشته بود که مثلا اونجا خوردیم. اینا نیست که. الان قتل قبیحه دیگه، یه مثلا شیری اگه یه آدمی رو بخوره، گفت شیر ملا سلیمان رو خورد، یارو گفت باریکلا ملا سلیمان، گفت آقا میگم شیر ملا سلیمان خورد، گفت باریکلا ملا سلیمان، گفت بعد چی بگم؟ میگم باریکلا شیر، باریکلا ملا سلیمان. حالا شیر ملا سلیمان خورد، بعد بهش میگن مثلا ان نفس به نفس بل عینو بل عین. گفت یه خروس آمریکایی اومده بود باش عکس بنویسه، نوک زده بود چشش رو در آورده بود تو عراق. خروس با غیرت. حالا اون خروس رو مثلا میذارن چشش رو کور میکنن. پس کور کردن چشم کار بدی نیست. اون جنبه انتصابه که آتش سازه. چون خداوند به انسان دستور داده که مال یتیم نخور، اگر من مال یتیم بخورم چون مخالفت امر الهی کردم، این آتشه. این ظهور باطنیش به صورت آتش. اینجوری شما وقتی تحلیل کنی همه به همین برمیگرد. این عین فرمایش حضرت علی است. بعد میفرماید که در توحید از ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام است که ان الله عز و جل ارحم به خلقه من ان یجبر خلقه او علی الذنوب ثم یعذبه. خدا ارحمتر از اینه، راهمتر از اینه که خلق و مجبور به یک گناه بکنه بعد عذابشون کنه. ما که خلق لعیم هستیم این کارو نمیکنیم، خدای رحیم این کارو بکنه. والله اعز من ان یرید امرا فلا یکون. این جبر و زد، حالا از اونور تفویض، چون تفویضی میگه که کار از دست خدا خارجه دیگه، میگه خدا اعز از این است که یه چیزی رو بخواد و نشود. چون این تفویضی در واقع داره سلطنت خدا رو زیر سوال میبره دیگه. من یه کاری دارم میکنم که این فعل من خارج از سلطنت خداست، فعل منه نه فعل الله، پس غلبه کردم بر سلطنت خدا. در توحید هم هست که حضرت فرمود که فوز الله، سوال شد که آقا خدا تفویض کرده، حضرت فرمود الله اکرم من ان یفوز الیهم، نخیر. بعد سوال شد که فاجبر الله، مجبور کرده، فرمود الله اعدل من ان یجبر عبدا علی فعل ثم یعذبه، همون مطلب فرمود. در توحید هست که حضرت سوال کرد که راجب جبر و تفویض چی میگن، از من سوال کن. این گفت که سوالشون اینه که اجبر الله العباد علی المعاصی، خدا مجبور میکنه، فرمود الله اقهر لهم من ذلک، که الان ایشون توضیح میده. بعد گفت فوز الیهم، تفویض کرده، قال الله اقدر من ذلک، خدا قادرتر از اینه. میگه سوال کردم قلت تو ایو شیء هذا اصلحک الله، پس چیه؟ حضرت فرمود فقلب یده مرتین او ثلاثا، حضرت اینجوری کرد دستشو دو سه بار، فرمود لو عجب تو کفیه لکفرت، اگه جواب تو بدم کافر میشه. اینجا حضرت نفرموده، در کتاب توحید از علامه فرموده که در این سوالات سنگینی مثل مسائل جبر و تفویض و اینها حضرات اهل بیت چند جور جواب میدادن. به بعضی اصلا جواب نمیدادن. مثلا طرف از حضرت امیر سوال کرد که جبر چیه، قضا و قدر چیه، حضرت فرمود بحر عمیق فلا تلجو، نرو توش، دریای عمیقه. سه بار سوال کرد، حضرت جوابشو نداد. بار چهارم سوال کرد از چیزایی فهم. بعضی هم جواب اسکاتی دادن، بعضی هم حق جواب دادن. حالا اینجا حضرت تا جایی که این کشش داشت پاسخ فرمود، بعد دیگه این کشش این محل سومو نداشت. حضرت فرمود نمیکشی اگه جواب تو. حالا اینجا حضرت علامه فرمود که این که حضرت فرمود الله اقهر لهم من ذلک، اقهر یعنی چی؟ قاهرتر. معنیش این است که ان الجبر انما هو لقهر من المجبره یبتلو بهی مقاومت القوت الفائله. جبر قهر از جانب اون کسی است که داره مجبور میکنه اون فردو به گونه که قوه فاعله اونو باطل میکنه دیگه، مجبورش میکنه به انجام این کار. و اقهر منه و اقوا، این قهره. اما بالاتر از قهر چه قهریه؟ ان یرید المرید وقوع الفعل الاختیاری من فاعله من مجرا اختیاره. حالا ببخشید من این مثال میزنم در حد عقل خودمه. یه موقع شما یه جاسوسو عرض شد که یه کسی رو مجبور به جاسوسی میکنی، مثلا یه موقع یک کسی رو جاسوس قرار میده از طریق اختیار خودش، خودش هم نمیفهمه جاسوس، یعنی داره خواسته شما رو انجام میده. این یک غلبه بالاتر از اون غلبه قبلیست. یه موقع شما یک کسی رو مجبور به انجام یه فعلی میکنید که اراده شماست، اراده اونو باطل میکنید، این میشه قهر. اما یه موقع یک کاری میکنید که او با اختیار خودش اراده شما رو انجام میده، این یه قهر بالاتر از اون، یعنی یه قوه بالاتر از اون قوه قبلیه. یه موقع مجبورش میکنید ارادهشو باطل میکنید، اما یه موقع کاری میکنید که او به اختیار خودش اراده شما رو انجام میده، یعنی اراده میکنید که او با اختیار انتخاب بکنه و اراده شما رو جاری بکنه، این یه قهر و غلبه بالاتر از اون قهر و غلبه قبلی میطلبه. بعد فرمود که بدون اینکه اختیار خودش باطل بشه. باز در توحید هست که من زعم ان الله یعمرو به سوء و الفحشا فقط کذب علی الله. کسی که خیال میکنه خدا به سوء و فحشا امر میکنه به خدا دروغ بسته، پس معاصی به او نسبت پیدا نمیکنه. و من زعم ان الخیر و شر به غیر مشیت فقط اخرج الله من سلطانه. کسی که خیال کرده خیر و شر از خارج از کانال مشیت خداست، خدا رو از سلطنتش خارج کرده، که اینم قبلا توضیحش. این روایت خیلی جالبه، این جزء طرائف گفتن، جزء لطایف جملات نقص. میگه حجاج ابن یوسف به چهار نفر نامه نوشت، به چهار تا از مثلا بزرگان اون روزگار، حسن بصری و عمرو ابن عبید و واصل ابن عطا و عامر شعبی، که ان یذکروا ما عندهم و ما وصل الیهم فی القضاء و القدر. گفت بهترین چیزی که در قضا و قدر شنیدین رو برای من بنویس. فکتب الیه الحسن البصری، حسن بصری این جمله رو نوشت، فرمود نوشت که ان احسن من تها الیه، بهترین جمله‌ای که من شنیدم، ما سمعت و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. این جمله است که از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب شنیدم که حضرت فرمود اتظن ان الذی نهاک دهاک و انما دهاک اسفلک و اعلاک و الله بری اون من ذلک. حالا این جمله رو الان نمیدونم شعرش چی میشه، حالا اینو نمیدونم شعرش چی میشه. ان لذی نهاک دهاک. بعد میفرماید که و کتب الیه عمرو ابن عبید احسن و ما سمعت فی القضاء و القدر قول و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. دومی هم باز گفت که عمرو ابن عبید باشه، بهترین جمله‌ای که من شنیدم در قضا و قدر فرمایش علی ابن ابی طالب است که لو کان از زور و فل اصل محتومن لکان المزور و فی القصاص مظلومن. اگر زور یه اصل نوشته شده ای بود، اون کسی که عرض شود که مزور و فی القصاص مظلومن، اون کسی که دارید قصاص میکنید مظلوم بود. چرا؟ چون زور بوده دیگه، این مجبور بوده به جبر یه کسی رو کشته، اگه جبر در کار باشه. حالا شما دارین قصاصش میکنین، چرا اینو قصاص میکنین اینو که کاری نبوده؟ اگه واقعا جبر درست بود، قصاص یک حکم ناعادلانه بود، این فرمایش واصل ابن عطا نوشت که باز احسن و مستمه تو فل قضا و الاقدار قول و امیر المومنین علی ابن ابی طالب، این هم باز همون نوشت. بهترین کلامی که من شنیدم اینه که ایدلو که علت طریق و یعخوز و علیکل مزیق، آیا میشه که خدا راه به تو نشون بده اون وقت مجبورت بکنه؟ این چه کاریه که راه رو نشون بده یا از این راه برو بعد مجبورت بکنه؟ اگه بنا بود که بعد تنگ بگیره بر تو تنگ بگیره اجازه عبور نده، چون جبر یعنی این دیگه، یعنی راهو نشون میده میگه این راه بهشت است، بعد اونی که به سمت جهنم حرکت میکنه مجبوره دیگه چون جبر در کاره، پس راهو نشون میده بعد از اینوری میبرتت بعدم مجازاتت میکنه. آیا یه چنین چیزی است؟ شعبی نوشت که احسن و مسمت و فل قضا و القدر قول امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، چشم حجاج کور، کلم استغفرت الله منه فهو من، از هر چیزی که استغفار میکنی اون مال توه، و کلما حمدت الله علیه فهو، یا کلما حمدت الله علیه فهو من، هر چیزی که به خاطر اون حمد میکنی اون از خداست، چون شما استغفار میکنی بر نقایص، حمد میکنی بر کمالات دیگه، کمال از آن اوست، اون نقص از آن توست. بعد این جمله خیلی جالبه، میگه فلما وصلت کتبهم الى الحجاج وقف علیها قال، وقتی که کتاب به دست حجاج رسید مدتی توقف کرد به این نوشته ها و بعد گفت که لقد اخذوها من عین صافیه، این جملات از یک چشمه صاف گرفتن، الفضل ما شهدت به الاعداء، فضل اونیه که دشمنان به شهادت بود. اینم خیلی جالبه در روشنگری مطلب، که باز در طرائف هم این اومده که از جعفر ابن محمد ابن صادق علیه السلام سوال شد که در قضا و قدر، حضرت فرمود مستطعت ان تلوم العبد علیه فهو من، هر چیزی که تونستی ملامت کنی اون مال من، مال انسانه. مثلا شما میتونی بگی که آقا، میتونی بگی لمه عصیته، چرا عصیان کردی، گردن کلفتی کردی، لمه فسقته، چرا فاسق شدی، لمه شربت الخم، چرا شرب خم کردی، هازا فعل العبد. اما اگر نتونستی ملامت بکنی این دیگه فعل عبد نیست، شما نمیتونی بهش بگی آقا لمه مرزده، چرا مریض شدی، لمه قصرده، چرا کوتاه قد شدی، لمه بیزسته، چرا سفید شدی تو، لمه سودته، چرا تو سیاه‌پوست شدی، تو چرا سفیدپوست شدی، چون اینا فعل الله. باز در نهج البلاغه در توحید و عدل هست که التوحید ان لا تتوهمه، یک دو تا عبارت اوج کلامه، والعدل ان لا تتهمه، این دومی رو توضیح دادیم اوله بس، اولی هم به این معناست شما هر چیزی رو که تو ذهنتون میارید ذهن شما چجوری مفاهیمو میشناسه، مفاهیمو حد میزنه، درسته؟ محدود میکنه. مثلا به شما میگن آقا جزیره چیه، میگید جزیره یه خشکیه که دور تا دورش آب گرفت، حد میزنید خشکی میشه یه حد، خشکیه یعنی چی؟ یعنی دیگه دریا نیست، دور تا دورش آب گرفته یعنی همش آب نیست. در واقع تعاریف مفاهیم عدمیه. مثلا به شما میگن فاعل رو تعریف کنید، شما وقتی میگید فاعل اسم است یعنی فعل و حرف نیست، مرفوع است یعنی منصوب و مجرور نیست، در تعریف اون چیزی رو که به معرف میدین بیش از اون ازش میگیرین. این همه مفاهیم تو دنیاست، میخوام فاعل رو تعریف کنم، چجوری تعریف میکنی؟ حدش میزن. شما هر جای یه چیزی رو دارین تعریف میکنین دارین حدش میزن. این مفاهیم ذهنی ما تعاریفه دیگه، ما یه چیزی که میخوایم بشناسیم تو ذهنمون حد میزنیم بهش، هر چیزی رو که بخوایم بشناسیم بهش حد میزنیم. خب نامحدود رو میشه حد زد؟ خدا چیه؟ خدا حد نداره. میتونیم تعریفش کنیم؟ قابل تعریف نیست. حتی همین که میگیم نامحدوده این خودش یه تعریفه، این هم نیست، تو دیگه ما زبانمون قاصره چی بگیم. لذا میگه هر چیزی رو که شما تصور بکنیم اون ساخته ذهن شماست، خدا نیست. هر چیزی رو که به ذهن بیارین اون ساخته ذهن شماست، توهم شماست، اون خدا نیست. ات توحید ان لا تتوهمه، توحید اینه که شما به وهم درش نیارید، قابل توصیف نیست، تو ذهن نمیاد، توی ادراک جا نمیگیره، با ادراک نمیشه شناختش، نه جنس داره نه فصل داره. اصلا اگه بخوایم فلسفی بگیم اصلا خیلی مفهوم نیست. اینا که ما تو ذهنم میبینیم همه مفاهیم، اون وجوده نه مفهوم، قابل جاگیری تو ذهن نیست. اگه بخوایم ساده ساده بگیم که اگه به یه آدم عامی هم بگیم بفهمه، یعنی این آقا شما میتونید دریا رو توی لیوان جا بدین. انسان خودش ظرف علمه، یعنی وقتی شما به یه چیزی علم پیدا میکنید شما ظرف علمی، حتی در علوم حضوری ها. مثلا شما دندون درد رو که مفهومی نمیشناسین که، دندون درد رو چجوری میشناسین؟ خود دندون درد پیش شما حاضره. شما غم و شادی رو تعریفی شناختین؟ اونجوری که تو مدرسه فاعل رو شناختین، غم و شادی رو چجوری شناختین؟ غم در نزد شما حاضر شد، بالاتر از اون خودتون ظرف غم شدین، بالاتر از اون غم یه مرتبه از مراتب وجودی شما بوده، خودتونی یه مرتبه از شماست، شادی یه مرتبه از شماست، رنج و درد یه مرتبه از شماست، خوشحالی یه مرتبه از، اینجوری شناختی. اینا مفاهیم حضوریه، علوم حضوریه اسمش. شما ظرف اون شدید، اون اومده در مظروف، مظروف شما واقع شده. خب کدوم ظرف میتونه او رو تو خودش جا بده؟ پس لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار. این همونه که ما که ایچی، ما که طفلان رحیم، حارت الانبیا و الاولیا فیه، در این مقام اولیا و انبیا متحیرن. البته اونی که دعوت کردن بهش به معرفت، معرفت به اسماء خداست، به اسماء خدا دعوت کردن. خدا این اسمایی که شما نام این اسماء الله، ولی خب او نیست، او که اسم نیست. اگه بگن آقای کسی از شاعر فقیه مجتهده، شما میفهمین کیه؟ شما معنی شاعر رو میفهمین، معنی فقیه رو میفهمین، معنی مجتهد رو میفهمین، اما اون آقا رو نمیشناسین. هزاران اسمم بگن اینا اون نیست، اینا اسماء خداست. پس به اون بارگاه قدس ریچ راهی نیست. اینا تو شعر ازش تعبیر به عنقا میکنن. یه شعری حافظ داره، علامه میگه این بلندترین از بلندترین اشعار حافظه. علامه فهمید که این همین اشاره به این مقامه که میگه یک کسی داشت میرفتید، یه صیادی یه دامی پهن کرده، بعد بهش گفت که صیاد چیکار داری میکنی؟ عرض شد که چه قصدی داری؟ گفت قصد شکار دارم، ولی قصد شکارم شکار عنقاست، عنقا یعنی سیمرغ، ولی سیمرغ میباید شکارم. بعد میگه که بهش گفت تو کیو میخوای، چیو میخوای شکار کنی؟ که او خود بینشان از آشیانش. تو یه چیزی رو میخوای شکار کنی که آشیانش نشانه ای نداره، چه برسه به خودش. مثلا میگن آقا این جنس توی مغازه، فقط هم تو اون مغازه است، که اصلا مغازهشو نمیدونیم کجاست، وای به حال خود اون جنس. شعرش یادم نیست، خیلی لطیفه، آخر دیوان حافظه. آره، برو این دام بر مرغ دیگر نه، که عنقا را بلند است آشیانش. بعد این بیت بعدش چیه؟ آره، که او خود بی نشان است آشیانش. گفت علامه این بیتون خون گریه میکرد، که او خود، این میگفت که او خود بی نشان است آشیانش. پس معرفت به اسماء الله، دعوت به معرفت به اسماء الله، اون خودش بینشان از آشیانش، مثلا اونجا کسی راه نداره. ما عرفنا که حق معرفته، مال اونجاست. لذا حضرت فرمود التوحید ان لا تتوهمه. توحید این است که شما به وهم نیارید اونو. حضرت امیر فرمود که کمال و توحیدهی نفی و صفاته هن. کمال توحید نفی صفاته. البته اینجا اشتباه نشه، نفی صفات نه نفی اصل صفات، چون صفت کاری که میکنه دو تا کار میکنه، جمله خیلی جمله عمیقی. صفت وقتی میاد یه معنای وجودی با خودش میاره و هزاران عدم. وقتی میگن که این فقیهه، صفت فقه رو در من ثابت میکنه، اما هزاران هزار صفت دیگر رو چیکار میکنه؟ نفی میکنه. پس صفت کاری که میکنه این که حد میزنه، محدود میکنه. او همه این صفات رو داره بدون حد. کمال و توحیده این نفی و صفات ان، حضرت علامه فرموده یعنی نفی و محدودیت صفات، یعنی اصل صفت ثابته ولی حد صفت ثابت نیست. یعنی اون علم نامحدود، قدرت نامحدود، کمال نامحدود، جمال نامحدود، همه اینا رو شما بکن نامحدود میشه او. تازه بازم نمیشه او، چون ما اصلا نمیتونیم درک کنیم نامحدود یعنی چی. ما چه میفهمیم نامحدود؟ ما تو این دنیا چیزهایی که دیدیم فقط میشناسیم. ما علم محدود دیدیم، قدرت محدود دیدیم، زیبایی محدود دیدیم، هیچ چیزی رو ما نامحدود تو این دنیا ندیدیم. شما یه نامحدود اسم ببرید که میشناسید، درکش کردیم. ما اصلا قابلیت ادراک نامحدود رو نداریم، اصلا امکانی در امکان ادراک در کار نیست. البته یه مسئله هست به نام فنا، که اگر قطره در دریا فانی بشه قطره میشه دریا، ولی هیچ وقت دریا توی قطره جا نمیشه. آخرین چیزی که ما میتونیم بهش برسیم فناست، که این قطره بشکنه بشه دریا. یه بطری آبو بندازه تو دریا، تا وقتی این بطری هست بطری دریا هم دریاست، اما اگه این جداره این بطری ذوب شد آب درون بطری ملحق میشه به دریا، این میشه فنا. این آخرین مقام برای انسان فناست. آخر سیر فناست دیگه. سیر فقط در اسماء ممکنه، پشت دیوار اسماء چی نیست، ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست. دو جور میخونن اینو، هیچی نیست نگه هیچی نیست، هیچ رای برای معرفت نیست، بلکه همه چیز اونجاست. این همونی که تو دای سمات میگه بسم کل مکنون المخصون اللذی لا یوهی تو بهی الله انت. اون اسم مکنون مخصونی که هیچ کس بهش احاطه نداره، اسم مستعصر هم بهش میگه، این اونه. اونجا کسی راه نداره، اونجا دیگه اصلا راهی وجود نداره، راهی برای معرفت وجود نداره جز فنا. بعد از فنا دیگه چیزی در کار نیست، خداست دیگه، خودش. همونطور که الان هم خودشه اونجا هم خودشه. فنا یعنی معرفت العبد بالفنا، ولی همه فانی هست، کل شیئن حال کن الا بچه، همه الان. منطقه انسان میتونه به این مسئله معرفت پیدا کنه، انسان میفهمه که هیچ در کار نیست، دیگران نمیفهمه. انسان میفهمد که جز خدا کسی در کار نیست، لا اله الا هو، اینو انسان میتونه بفهمه. اما این راه برای سایر موجودات باز نیست، برای انسان باز. نه اینکه انسان فانی میشود، مگه الان چیزیه که بشه فانی؟ هیچ که هیچه دیگه. منتها علم به این هیچ بودن پیدا میکنه، این خصوصیت انسان. انسان در مسیر کمال هر قدمی که برمی‌داره آثار پیشرفت و به کمال رسیدن این که می‌فهمه که خودش هیچ کار است، عالم دورش هم هیچ کار است. این مسیر کمال، هر چقدر بیشتر تو این فرو بره بیشتر به کمال میرسه، یعنی هر چی بیشتر به کمال برسه این امر براش بیشتر تجلی پیدا میکنه، که می‌فهمه که کل عالم غیر مستقله، خودش هم غیر مستقل. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، این خصوصیت انسان. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، سنگریزه رو پیامبر پرتاب کرد ریخ به سمت صورت این کفار مکه، ولی قرآن میفهمد و ما رمیت از رمیت، هم ثابت میکنه هم نفی میکنه، چون یه رمی بوده پس از رمیت، اما از تو نبوده، ما رمیت فعل الله بوده نه فعل تو، این فعل الله اینجوری. ول عدل ان لا تتهم، عدل اینه که متهمش نکنی. اینو شرح مفصلش رو عرض کردیم، گفتیم که حالا برای دوستانم که جدید اومدن گفتیم مثل اینه که ما یه قسمتی از یه سریال هزار قسمتی رو میبینیم، میگیم اه چرا اینجوری شد؟ آقا شما هزار قسمت قبلیشو ندیدی. ما میگیم این چرا کوره، اون چرا کره، این چرا معلوله، اون یکی چرا فقیره، این کی چرا پولداره، چون ما عقبه اینو ندیدیم. هزاران قسمت از این سریال گذشته، ما یه قسمتشو داریم الان میبینیم اه چرا اینجوری شد. بل اخبارو متکاسرتون جدن غیر ان الذی نقلناها لمعانی ما ترکناها. میگه اگه تدبر کنید در این مطالبی که گفتیم، این که میخوام عرض کنیم در چند دقیقه دیگه عرض تمام کنیم، دست جمع‌بندی کل بحثه. اون بحث فلسفیش هم دیگه مطرح نمی کنیم دیگه، بحث فلسفیش جلا بقیهش رو که میگفت الباقی هم در تلاقی. جمع‌بندی اگه بخوایم بکنیم، روایات در این گروه ها دستبندی میشن. منها الاستدلال به، یعنی روایات اینجوری استدلال میکنن به نفی جبر و تفویض. یه دستشون استدلال میکنن به امر و نهی و ثواب و عقاب و امثال اینها. اگر جبر حقیقت داشته باشه یا تفویض، دیگه امر و نهی معنی نداره، ثواب و عقاب معنی. اگه جبر باشه دیگه پاداش یعنی چی؟ عقاب یعنی چی؟ پاداش و عقاب هست، پس جبر و منتفیز. یه دسته از اونها الاستدلال به وقوع امور فی القرآن. یه دسته از اموری در قرآن اومده که اگه ما جبر و تفویض رو قبول کنیم این امور باطل میشه. منظور مثلا لله ملک السماوات والارض، سلطنت آسمان و زمین از آن خداست. اگه تفویض درست باشه این فعل من میشه فعل خودم، نه فعل الله. وقتی شد فعل خودم، من شدم خالق فعل، ملک ملک من شد. این لله ملک و سامد از الله و خالق و کل شی، اینا همه باطل میشه. ما ربک به ظلام للعبید باطل میشه، خدا ظلم نمی کنه، خدا ظلم نمی کنه. خب اینو مجبورش کرده، این جبریه بیچاره رو مجبور کرده، این معصیت کرده، حالا میخواد عقابش کنه، این میشه ظالم. معاذ ان الله لا یامر بالفحشاء، من مجبورم دارم فحشا انجام میدم، خدا مجبورم کرده. خدا به فحشا امر نمیکنه. اینا میگه دست از روایات که جبر و تفویض یه تالی فاسدایی داره که با این آیات معارضه. یه دسته هم این روایات، یه دسته دیگه الاستدلال من جهت صفات، استدلال از جهت صفات الهی. و هو ان الله تسمى باسماء الحسنا، خدا متصف به اسماء حسناست و صفات اولیاس. این اتصاف لا تصدق و لا تصح ثبوت و علی تقدیر جبر و تفویض. اگه جبر و تفویض رو قبول کنی صفات حسنای الهی قابل قبول نیست، چون شما میخواد بگی خدا قهاره، اگه تفویض رو قبول کنی دیگه قهار نیست، غلبه بر فعل من نداره که، من فعلم مال خودم، خودم خالقش. میخوام بگی خدا قادر، کریم، رحیم. کریم و رحیم چجوری باید جبر میسازه؟ یه کسی رو مجبور کنه بعدم عذابش کنه، بعدم بگی آقا کریمه، رحیمه، صاحب مغفرته، ارحم و راحمینه، نه هم دیگه نمیسازه. این صفات معانی واقعیشون اگه بخواد مستقر بشه، هر نقص و فسادی رو که به ساعت قدس اون میخواد راه بده کنه میزنه. دسته دیگه استدلال به مثل استغفار و ملامته. اگه جبر در کار باشه استغفار معنی نداره که، خب من مجبور به یه کاری شدم، استغفار نداره که، ملامت معنی نداره که. ولو کان الفعل کله من الله لم یکن فرق بین فعل و فعل، اگه همه افعال فعل الله بود به این معنای جبر، افعال با هم فرق نداشت، ظالم و مظلوم فعلشون یکی بود، پس ملامتی دیگه در کار نه. یه دسته دیگه از این روایات هم، البته ایشون چند تا روایت دیگه هم میفرماید که نقل میکنه که و میخونه ها هنا روایات اخر مرویه فی ما ینسب الی تعالی من معنی الازلال و التبع و الاغوا، که اونام این امر رو تصریح میکنه. این خلاصه یک اجمالی بود از بحث جبر و ارسال که تفویض و رد اینها و اثبات این که در این حال که عالم ملک خداست و فعل الله و مشیت خدا همه جا در کاره، ولی جبری در کار نیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
آقا بنده یک